از خرداد تا خرداد.
یک کاری
میکنم، از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش هفتم، پایه اجتماعی جنبش سبز، نقش زنان.
نرگس محمدی، اعظم بیسمه، محبوبه خانساری، حمیده فرجزاده، مهناز کریمی، شیوا نظرآهاری، بهاره هدایت، محبوبه کرمی، مهدیه گلگون، هنگام شب، فاطمه خرمجو، ماهفرید منصوریان، زهرا بهرامی، عذرا قاضی میرسعید، نیلوفر لاریپور. آنها 31 نفرند، 31 بازمانده برابری طلبی و دموکراسی خواهی در زندان اوین، بند زنان، بندی که بودن در آن نه دیگر نشانه بزهکاری است و نه دلیل بحران‌های اجتماعی. اینها نه شوهرکشند و نه سارق و نه چک‌هایشان بی‌محل بوده، که آنچه بی‌محل بوده فریاد برابری و تلاش برای داشتن ایرانی بهتر بوده. ایرانی که آن را نه متعلق به حاکمان می‌دانستند و نه متعلق به مردان. نمونه ای است از آنچه بر تعدادی از زنان ایرانی در ماه‌های گذشته گذشت. ده ها زن ایرانی نه تنها زندانی شدند، بلکه میگویند تعدادی از آنها شکنجه شدند، به برخی تجاوز شده و دست آخر آنچه باقی مانده سنگی است بر گور خواهرانشان، پدرانشان، برادران و پسرانشان. توانستند دیوار تفرقه را از میان خود بردارند. 30 سال پس از انقلاب اسلامی، از مذهبی و غیر مذهبی، تحصیل کرده و مکتبی، معتقد به حجاب و بی‌اعتقاد به آن، گرد هم آمدند تا سهم خود را از انتخابات ریاست جمهوری طلب کنند. نرگس محمدی که اکنون نامش صدرنشین بند زنان زندان اوین است، پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم که زنانی از جبهه محافظه‌کاران و زنانی از جبهه اصلاح طلبان و روشنفکران خواستار روشن شدن رجال سیاسی در قانون مربوط به ریاست جمهوری شدند. فارغ از این که زنان محافظه‌کار چه برنامه‌ای رو برای ریاست جمهوری مد نظر دارند، به دنبال چه نوع سیاست خارجی و سیاست داخلی هستند، روی این مسئله که زن هم میتونه کاندیدای ریاست جمهوری بشه اتفاق نظر به وجود اومد. یعنی به رغم اختلافات سیاسی و پردامنی بین اردوگاه اصلاح طلبان و محافظه‌کاران از نظر مباحث سیاسی و اجتماعی، مسائل ریشه‌داری که ریشه در رسوبات تاریخی یک ملت داره، مثلا در مورد زنان، همچنان باقی هست. در مورد حقوق زنان من فکر نمی کنم قبل از انتخابات هم ائتلاف های محکم و دیرپایی سر این فصل مشترک واقعی بین جبهه‌های مختلف سیاسی توی ایران شکل گرفته بود، بلکه این همسویی در طرح مطالبات به چشم می‌خورد که بحث ائتلاف نبود. اساسا یک چنین ائتلافی بین سنتی، محافظه‌کاران و رفرم‌گراها و جنبش زنان و روشنفکران وجود نداشت، بلکه یک همسویی در طرح مطالبات وجود داشت. این مطالبات ریشه دار هستند، اصالت دارند در جامعه ما، و هرچند دیدگاه‌های سیاسی و جناحی میتونه روش در واقع تاثیر بذاره، ولی چیزی اون اصالت رو نمیتونه از بین ببره. من فکر میکنم که باز مطالبات زنان مورد خواست همون قشر زنان که در قبل از انتخابات هم در طرح بعضی از مباحث مربوط به زنان نقش ایفا کردن، بعد از این هم بهش دیده خواهد شد.
اما مانند تمامی 10 دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری، زنان ایرانی تنها توانستند با عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کنند و صلاحیت هیچ کدام برای ورود به عرصه رقابت تایید نشد. اما همان همداستانی اولیه سبب شد که بخشی از زنان ایرانی برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرد هم جمع شوند و مطالبات خود را از رئیس جمهور بعدی ایران طلب کنند. 5 اردیبهشت 88 روز اعلام این همگرایی بود. آزاده کیان، جامعه شناس ساکن فرانسه:
اونچه که به نظر من همگرایی فعالیت جنبش زنان رو خیلی اهمیت زیادی رو بهش میده و فکر میکنم که در کشورهای مسلمان، میتونم بگم ایران یک نمونه هست، همگرایی خانومهای مذهبی و غیر مذهبی هست که اومدن و قبول کردن که اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی خودشون رو کنار بگذارن و حتی بعضن فرهنگی خودشون رو کنار بگذارن و حول برابری طلبی زنان همکاری بکنن و همگرایی داشته باشند. و در واقع من فکر میکنم که درس اول دموکراسی رو در ایران همین خانوم ها هستن که دارن میآموزانند به دیگران، که ما میتونیم به عنوان یک گروه اجتماعی خواستای مشترکی رو داشته باشیم، حول این خواستا میتونیم همگرایی داشته باشیم، فعالیت بکنیم. و ما دیدیم که هر جایی هم که این همگرایی وجود داشته، اتفاقا نتایجی که داشته بسیار نتایج مثبت و خوبی برای کل جامعه زنان بوده.
پس از این همگرایی به میدان تبلیغات انتخاباتی آمدند. منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان، تهران.
این دو تا خواست، یعنی یک، پیوستن به کنوانسیون بدون هر گونه قید و شرط، دو، تغییر مواد تبعیض‌آمیز در قانون اساسی، شد شعار حضور زنان در فضای انتخاباتی. اینکه چه کسی رأی داد و چه کسی رأی نداد، اما به هر حال این آموزه مدنی برای همه، حداقل زنایی که تو همگرایی بودن و زنایی که در جامعه مخاطب همگرایی قرار گرفتن، چون همگرایی مدلش تقریبا مدل ائتلاف‌های پیشین بود، یعنی یک لایه تو جامعه درون قشرهای پایینی جامعه با پخش بروشور، با پخش بیانیه، با پخش دفترچه، با ارتباط چهره به چهره با مردم اتفاق می‌افتاد. یک بخشش هم بخش مذاکره با کاندیداها بود. بنابراین زمینه آماده شده بود. زنی که این بار رفت و صندوق رأی رو از خودش کرد به اون تو انداخت، رأی به فرد نداد، رأی به مطالبات خودش داد. و این تفاوتیه که انتخابات این بار با انتخابات سالهای پیش در میان فعالان زنان و جنبش زنان به وجود آورد. یعنی این تأثیر همگرایی بود.
نتیجه انتخابات هرچه که بود و هرچه که اعلام شد، همه اقشار زنان را به میدان آورد. آنها به مساجد رفتند، رأی دادند، اما خانه نشین نماندند. شهلا عزازی، جامعه شناس، ساکن تهران.
در 22 خرداد اتفاقی نبود که وارد شده بودند. اینها دارای امکانات زیاد بودند، از فرم سازماندهی در واقع ایجاد شبکه ها رو انجام داده بودند و دقیقا مطالبات خودشون رو میدونستند چیه. و میتونیم بگیم که یک سهم عمده ای که به هر حال جنبش زنان، البته میگم جنبش های دیگه هم بود، داشتن پخش کردن مسائل حقوق بشر، حقوق شهروندی در میان جامعه، حالا از طریق کمپین هایی که انجام داده بودن و یا مثلا وارد کردن این گفتمانی که آزادی، حق انتخاب و غیره وجود داشت. بنابراین در تظاهرات 22 خرداد به بعد که یه جون تظاهرات نبود، تعداد زیادی بودن، ما میبینیم که زنان زیادی هم شرکت کردن. اگر حالا بیشتر از مردان نبودن، اما حداقل نیمی از جمعیت بودن. و نکته ای که ما باید بهش توجه کنیم اینه که این زنان در هر قشر، در هر طبقه، در هر رده سنی که ما نگاه کنیم، به نوعی یکی از اون درخواستایی که جنبش‌های زنان مطرح کرده بود به اونها برمیگشت.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض به نتیجه اعلام شده آن، فعالان جنبش زنان شهروندی شدند در کنار دیگران. نماد سبز در دست به خیابان‌ها آمدند و در کنار جنبش سبز به حرکت درآمدند. نرگس محمدی.
هرچند جنبش زنان مطالبات و ویژگی‌های خاص خودش رو داره، به همون نسبت ویژگی‌ها و مطالباتی رو داره که اون رو به عنوان یک شهروند معرفی می‌کنه و با سایر شهروندان یک کشور هم پیوند می‌خورن و یک قلمرو وسیع اجتماعی رو پدید میارن. بنابراین فعالیت زنان چه در جنبش زنان با طرح مطالبات زنان و محور قرار دادن فعالیت اونها حول این مطالبات و چه در جنبش اجتماعی مثلا بعد از انتخابات، هیچ منافات تقابلی با هم نداره. تو جوامع مثل جامعه ما که در تلاش برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر هستن، این نوع فعالیت‌ها گریزناپذیره و این دو فعالیت به موازات هم حرکت می‌کنن و قرار دارن. فعالیت در جنبش زنان و در چنین جنبش‌هایی در واقع تحکیم و تقویت کننده همدیگه هست. اثر اونها روی هم خوب قابل بررسیه. درسته قبل از انتخابات جنبش زنان عمدتاً به دنبال طرح مطالبات جنبش زنان بود، از همین دریچه و با همین رویکرد هم به انتخابات نگاه میکرد و فعالیت میکرد، اما این بار مسئله انتخابات فقط در واقع به روز رأی‌گیری و بعد اعلام پیروزی یک کاندیدا ختم نشد. حوادثی که بعد از اون اتفاق افتاد تأثیر مستقیم روی تک تک جنبش ها، که جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و سایر جنبش ها توی ایران به نظر من گذاشته. جدا سازی اونها و تفکیک مکانیکی اونها به نظر من الان امر درستی نیست. اینکه آیا زنان بایستی که همون مطالبات جنبش زنان رو و برابری خواهانه خودشون رو بعد از انتخابات، فارغ از اینکه در انتخابات چه اتفاقی افتاده و چه طیف وسیعی درگیر مسئله انتخابات شدن، آیا باید همون مطالبات رو مطرح بکنن یا نه، یا اینکه اگر پیوند بکنن به این جنبش اجتماعی، آیا سایه میندازه روی طرح مطالبات مدنی و سنفی و حقوقی زنان؟ به نظر من این دو رو نباید این شکل مسئله رو مطرح کرد.
این همدستی و یک دستی سبب شد که آن روزها جنبش زنان کمتر نمود پیدا کند. زنان معترض دیگر نه در کنار هم، که پراکنده در میان مردمانی شعار می دادند که خواستشان نبرابری که دموکراسی بود. خواسته ای که به سرعت به بوته نقد سپرده شد. آزاده کیان.
اتفاق مهمتر دیگری هم که میفته پیوند خوردن خواستای برابری طلبانه زنان و خواستای دموکراسی خواهانه هست که در جنبش اخیر از زمان انتخابات تا به امروز حداقل شاهدش هستیم و بایستی که فعالین جنبش زنان کماکان بر این خواستای برابری طلبانه پافشاری بکنند، وگرنه اگر بخوان در خواستای کلی جنبش حل بشن یک بار دیگه شاهد خواهیم بود که مسئله خواستای جامعه زنان میتونه به کنار نهاد بشه با این گفتمان که ابتدا در ایران بایستی دموکراسی ایجاد بشه بعد زنان به خواستای برابری طلبانه برسن. در که آنچه که جنبش زنان نشون داده اینه که دموکراسی خواهی و برابری حقوق زنان و مردان، برابری شهروندی هست و این بسیار بسیار اساسی و مهم هست و این نبایستی به کنار گذاشته بشه.
شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس اما جنبش زنان را بیش از همیشه اهرم فشاری در کنار جنبش سبز می‌داند.
نکته اصلی اینه که همیشه هم تو تمام جوامع هست که اون چیزی رو که به اسم جنبش آزادی خواهی و جنبش فمینیستی مدافعان حقوق زنان هست لزوماً توده وسیعی هیچ وقت در هیچ کشوری در هیچ شرایطی نیستن که با این شعارها به میدون میان، بلکه اینها همیشه نقش یک اهرم‌های فشار دارن. اون نقش که جنبش‌های زنان در ایران و حتی در خارج کشور مطالباتی که مطرح شد اینا بازی کردن در طول این دوره 30 ساله. خب این اهرم‌های فشار به شکل‌های مختلفی تأثیرات خودشون نشون داده، ولی این یه توهمیه به نظر من که فکر کنیم که بعد تمام این جمعیت میلیونی میومدن اونجا و شعار زنان رو فریاد می‌زدن. منتها یک شکافایی وجود داشت، یک مسائلی وجود داشت این دوره که اونم نمیتونیم ما باز این توهمو داشته باشیم که این شعارها به طور فراگیری وارد همه جامعه شده. من فکر می‌کنم درست به دلیل همین توتالیتر بودن این ساختار و به دلیل سرکوبگر بودن این حاکمیت چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه عمومی و به دلیل تبلیغات شدید ضد زن که در جامعه ایران در طول این 30 سال شده، ما نباید اینو فراموش بکنیم که در عین اینکه زنان مقاومت‌های خیلی زیادی کردن، از اون طرف هم ما مواجه هستیم با یک پراکندن یک گفتار ضد زن کاملا سیستماتیک و به طور دائم و یک خشونت شدید.
جنبش زنان ایران در این میان اما تجربه جدیدی را نیز کسب کرد. در انتخابات خرداد 88 برای اولین بار در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همسر یک کاندیدای ریاست جمهوری پا به پای شوهرش به میدان آمد. زهرا رهنورد با چادر که پوشش زنان مذهبی است و لباس سنتی که این روزها در میان زنان ایرانی نماد روشنفکری محسوب می شود، دست همسر 68 سالش را گرفت و در جایگاهی قرار گرفت که تاکنون هیچ زن ایرانی دیگری آن را تجربه نکرده. زهرا رهنورد اما که بود؟ هنرمند، استاد دانشگاه، روشنفکر مذهبی، همسر یک سیاستمدار و یا فمینیست؟ شهلا شفیق.
میشه به عنوان یکی از چهرهای جنبش عمومی و کسانی که بالاخره شرکت داشتن به مناسبت کارنامه سیاسیشون از خانم رهنورد صحبت کرد، ولی نه کارنامه سیاسی ایشون و نه کارنامه رفتاری ایشون رو به نظر من نماینده جنبش فمینیستی نمیدونه، به خصوص اینکه خود ایشون اصلا قائل به فمینیسم نیستن. در یکی از مصاحبه‌هایی که در دوره انتخابات نه 10 30 سال پیش در دوره انتخابات کرده بودن گفته من به فمینیسم قائل نیستم به خاطر اینکه زن و مرد دو تا بالای پرندن.
شهلا عزازی اما از سوی دیگری به این شخصیت جدید مشترک میان جنبش زنان و جنبش سبز مینگرد.
خانم رهنورد به هر حال مثل خود آقای موسوی یا آنانی که وارد صحنه سیاست میشن یک وجه دیگری پیدا میکنند و اینکه در صحنه سیاست به عنوان همسر کاندیدای ریاست جمهوری وارد شدند و در گفتار خودشون در سخنرانیایی که داشتند به هر حال به مسائل زنان اشاره کردند یا عمیق‌تر پرداختند، این خودش نکته مثبتی است که تا قبل از اون اصولا در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نمی‌شد.
یک سال پس از آغاز جنبش سبز در ایران، جنبشی که فصل مشترک برخی جنبش‌های اجتماعی در ایران بود، فعالان برابری طلب زن می‌گویند آنچه برای زنان ایرانی بر جا مانده ده‌ها قانون جدید و تصویب بازدارنده است. در کنار ده‌ها مادر عزادار، صدها صفحه پرونده و حکم صادر شده علیه فعالان جنبش زنان و ده‌ها فعال زن گریخته از اجرای حکم به دیار غربت و ده‌ها قلم شکسته و 31 زن زندانی. اما اینک در خردادی دیگر شهلا عزازی میگوید جنبش زنان ایرانی همچنان با امید پا برجاست.
به صورت دائم افراد دیگه میان. حالا آیا این پتانسیل افرادی رو که سالها کار کردن دارند یا ندارند، اما اشتیاق رو دارند، میل رو دارند و میخوان کارهایی رو انجام بدن.